بادا نوبهاران.
آمد
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون نامو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
روز 23 خرداد سال گذشته، رژیم صهیونیستی در میانه مذاکرات با همدستی آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه ایران اسلامی آغاز کرد. آیت الله العظمی شهید امام خامنه ای پس از حمله دشمن وحشی با پیام‌های حماسی و تاریخی خود عامل اتحاد و همدلی ملی شدند و در میدان نبرد نیز تل‌آویو و حیفا به جهنم بدل شد. یکی از ابعاد مهم جنگ تحمیلی 12 روزه مدیریت مقتدرانه و راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. مدیریتی که در شرایط دشوار آغاز جنگ و پس از ضربه اولیه دشمن موجب حفظ آرامش، انسجام و بازگشت امید به فضای کشور شد.
همه چیز برای یک فروپاشی طراحی شده بود. یک نقشه دقیق با ضربه رژیم صهیونیستی و پشتیبانی تمام قد اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا. هدف فلج کردن مرکز فرماندهی، از کار انداختن اراده تصمیم گیری و تحمیل یک شوک سنگین سیاسی به تهران. نیمه شب 23 خرداد ماه حمله آغاز شد. یک جنگ ترکیبی تمام عیار. اما قبل از آنکه شب شود ورق برگشت. در کمتر از چند ساعت ساختار فرماندهی که دشمن فکر میکرد از هم پاشیده بازسازی شد.
انتصاب جانشینان فرماندهان شهید جنایت امروز رژیم صهیونی در کوتاه‌ترین زمان از سوی فرمانده کل قوا.
انتصابات انجام شد و پاسخ بلافاصله کلید خورد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
در میدان اولین سیدی ها بر صورت صهیونیست ها نواخته شد.
آژیر خطر، پشت آژیر خطر همچنان در تل‌آویو تا کنون تا این حد صدای آژیر خطر را پشت سر هم در تل‌آویو نشنیده بودم.
و این یعنی محاسبات دشمن از همان ابتدا به بن‌بست خورده بود.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد.
ایران با پاسخهای هدفمند و فشار مداوم سناریوی طراحی شده را از کنترل دشمن خارج کرد.
بله، این آسمان تل‌آویو هست همطور که می‌بینید.
ماجرا فقط یک تقابل نظامی نبود، مدیریتی در کار بود که همزمان میدان نبرد، ساختار فرماندهی و افکار عمومی را هدایت می‌کرد. جنگی که قرار بود چند روزه جمهوری اسلامی را متوقف کند، حالا طراحانش را گیج کرده بود. اختلال عملیاتی آمریکا را مجبور کرد مستقیما وارد بازی شود. درگیری‌ها بالا گرفت. ایران در پاسخ متقابل پایگاه‌های راهبردی آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. فشار سیاسی به حد اکثر رسید، اما موضع تهران تغییر نکرد.
ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
جنگی که برای تحمیل اراده شروع شده بود، حالا به جایی رسیده بود که شروع کنندگانش دنبال راه فرار میگشتند. این نتیجه حاصل دو عامل کلیدی بود.
یک، تدبیر و مدیریت و فرماندهی و نقش ولی فقیه. دو، واقعا انسجام و وحدت ملی خود مردم. این دو بود که کاملا دشمن را ناکام گذاشت.
12 روز جنگ تمام شد، اما این پایان شکست یک محاسبه غلط بود، محاسباتی که فروپاشی را حتمی می‌دید، اما با واقعیتی به اسم ایستادگی روبرو شد. آنچه در آن روزها دیده شد فقط مدیریت یک جنگ نبود، تجلی نگاهی بود که سالها بر ایران قوی، ایران مستقل و ایران امیدوار تاکید داشت.
آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه.
ایران قوی و سرفراز. این شد شعار.
یکی از وجوه مهم رهبری راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی توجه ویژه به تقویت توان دفاعی کشور بود، مسیری که بر پایه خودکفایی، توسعه دانش بومی و ایجاد بازدارندگی شکل گرفت.
فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه:
از اتاق تشریح زدن سر ما، تشریح زدن، راحت شدن، الان بهش میگیری میکنید.
روایت مخالفت رهبر شهید انقلاب با خرید موشک‌های شوروی بعد از فروپاشی در آخرین مصاحبه تلویزیونی فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه:
اگر اون روز آقا اجازه میداد ما می‌خریدیم، شاید امروز موشک دوربرد ما نداشتیم.
باور رهبر شهید به خودکفایی در نیروهای مسلح میراثی بود که از امام امت به او رسیده بود. مثلا در روزی که سندی محرمانه در آغاز جنگ به ایشان داده شد که میگفت قطعات جنگنده ها حد اکثر تا یک ماه آینده تمام میشود،
بودن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. بودن آقا امام فرمودن که برید تامینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید، درست کنید.
آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی.
در نخستین روزهای سال 62 با دستور آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت جهاد خودکفایی تشکیل شد. از همان روزهای اول کار از جایی آغاز شد که کمتر کسی انتظارش رو داشت: ساخت قطعات و بهینه‌سازی جنگنده‌ها. مثلا مشکل ترمز برای جنگنده‌های F-14.
ما به فکر افتادیم که اینو بسازیم. مهندسی جوانی پیدا شد به اسم راد مرد، اگه یادم باشه ایشون گفت من میسازم. نشستیم نخیر، خیلی خوب عمل کرد، خیلی خوب و خیلی که من بعدها که ما این همینطور سوابقش داشتیم دیدیم تا 3 سال، یعنی خیلی بهتر از نمونه امریکایش کار کرد.
یا طرح سجیل در نبود مهمات جنگنده ها،
کابین هواپیما و در سیستم رادار هواپیما تغییرات عمده ایجاد کردن که تونست در واقع موشک هاگو به عنوان موشک فونیکس بشناسه و اینو بتونه به سمت هدف روانه بکنه.
با حمایت آیت الله خامنه ای مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی دامنه کار رو گسترش داد. حالا رفع مشکل تجهیزات نیروهای مسلح در دستور کار است. مثلا سامانه موشکی جنگنده F-4 رو برای استفاده در بالگرد قرار داد تا برای اولین بار در دنیا موشک موریک از یک بالگرد شلیک شود. راه پس از جنگ در سایر نیروهای مسلح با حمایت آیت الله خامنه ای در قامت رهبر انقلاب شتاب بیشتری گرفت که برجسته ترین آن در صنایع موشکی و پهپادی بود.
اولین کلنگ ساخت کارخانه موشکی سال 66 توسط از اتاقا زمین زده شد.
تنوع در ساخت پهپادها و موشک ها آغاز می شود، مثلا موشک های خانواده شهاب یا سجیل که با سرعت 4300 متر بر ثانیه در 7 دقیقه به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی رسید، و یا موشک خیبرشکن.
این موشک بالستیک سوخت جامد خیبرشکن هست با کلاهک جدا شونده نقطه زن. سرعت اون 12 ماخه، یعنی بیش از 3.5 کیلومتر بر ثانیه،
و در نسل جدید موشک‌های رسانه‌ای شده موشک‌های چند کلاهک و موشک با سر جنگی چند تونی. میراث پیگیری‌های رهبر شهید در جهاد خودکفایی نیروهای مسلح شد صنعتی که بازوی قدرتمند ایران در مقابل تهاجم تروریست‌های آمریکایی صهیونی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بود.
جنگ تحمیلی 12 روزه همچنین نام فرماندهانی را در تاریخ مقاومت ملت ایران ماندگار کرد. فرماندهانی که امنیت کشور را در میدان عمل معنا کردند. در میان این چهره ها سردار شهید حسین سلامی، فرماندهی با تجربه و راهبردی، با حضور در مسیر دفاع از ایران به جمع فرماندهان شهید انقلاب اسلامی پیوست.
ایستادن در قله سیانت از امنیت و اقتدار یک ملت نیازمند مردی است که شجاعت میدان رزم را با عقلانیت و دانش استراتژیک پیوند زند. این توصیف حکایت جوانی از دیار گلپایگان است که در بحبوحه انقلاب روی نیمکت‌های مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت می‌نشست، اما با آغاز تهاجم دشمن دانشگاه را رها کرد و در 20 سالگی لباس رزم پوشید و راهی کوهستان‌های سرسخت کردستان و جبهه‌های جنوب شد. حضور مؤثر در لشکر 25 کربلا، لشکر 14 امام حسین و قرارگاه دریایی نوح از او رزمنده‌ای آبدیده ساخت. حسین که الفبای رزم را در خطوط مقدم جبهه آموخته بود، پس از جنگ سلاح علم را دوباره به دست گرفت و با فرماندهی دافوس سپاه تجربیات گرانبهای میدان را به دانشی آکادمیک تبدیل کرد تا در کسوت استاد دانشگاه عالی دفاع ملی تربیت کننده نسل جدید فرماندهان راهبردی ایران باشد. مسیر اقتدار او با فرماندهی نیروی هوایی سپاه و پیشبرد شگرف قدرت موشکی ادامه یافت. او با پذیرش مسئولیت مستقیم پروژه‌های بالستیک از جمله موشک‌های جریانساز شهاب 3 و قدیر نقش محوری در افزایش برد موشک‌های ایرانی به 2000 کیلومتر ایفا کرد. این خدمات بی‌وقفه و درخشان باعث شد تا رهبر شهید انقلاب در سال 1398 فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده او بگذارد. عملکرد بی‌نظیر این فرمانده در ارتقاء توان دفاعی و رزمی نیروهای مسلح چنان برجسته بود که مفتخر به دریافت نشان عالی فتح از دستان فرمانده کل قوا گردید. مواضع قاطع این پاسدار استراتژیست و نقش کلیدیش در برهم زدن معادلات اشغالگران، استیصال رژیم صهیونیستی را به همراه داشت و سرانجام در سحرگاه 23 خرداد 1404 این فرمانده قاطع هدف حمله جنگنده های متجاوز در جنگ تحمیلی دوم قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. با خاکسپاری پیکر او در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، نام سردار سرلشکر حسین سلامی برای همیشه به عنوان نماد ایستادگی و اقتدار در تاریخ این سرزمین جاودانه شد. جان فدا.
با گذشت یک سال از آغاز جنگ 12 روزه باید گفت آن روزها به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شده است. روزهایی که در کنار سختی ها جلوه هایی از مقاومت، همبستگی و ایستادگی مردم را به نمایش گذاشت.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر.
یک سال از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه گذشت. یک سالی که برای ایران و ایرانی فقط ورق خوردن یک تقویم نبود.
از پارسال که جنگ 12 روزه شروع شده تا امسال ایران چه تغییری کرده؟
ایران که خیلی تغییر کرده. همه هم دل شدن، هم زبون شدن.
مردم آگاه‌تر شدن.
حالا چجوری داره ایران رو نگاه می‌کنی؟
پر قدرت، قوی، متحد.
جهان به خودش خیره کرده.
ما الان ابرقدرتیم.
یه ابرقدرتی به نام ایران اسمش مطرح شد و یه ابرقدرت دیگه که آمریکا بهش شکست خورده.
به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خموت را.
رمز عبور از روزهای سخت از نگاه مردم در چند کلید واژه خلاصه شده.
رمز پیروزیمون تو یک سال اخیر چی بوده؟
حتما ایستادگی و مقاومت مردم.
پشت حرف رهبر بودن.
الان داره پوزه آمریکا رو به خاک میمالونه.
ایران من هرمز تا خزر.
دست برتر ایران کجاست؟
دست برتر ایران به نظر من مدیریت جدید تنگه هرمز.
هر جا ایران قدرتش را به رخ جهان کشید، تهدید جای خود را به عقب نشینی داد.
تجربه 40 ساله ما داره نشون میده ما هر وقت مقاومت کردیم پیروز شدیم.
کم آورده نمیتونه در مقابل قدرت ایران ایستادگی کنه.
موازنه شکل گرفته قدرت در یک سال گذشته تصویر تازه‌ای از معادلات منطقه ایجاد کرده. تصویری که در آن آمریکا به دنبال توافق است و ایران صبور برای رسیدن به خواسته هایش.
ترامپ چرا داره التماس میکنه که بره به سمت توافق؟
چون آمریکا به اون هدفی که داشت نتونست برسه.
نیروهای مسلح ما رو دیدن، قدرت رهبری ما رو دیدن.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان.
آنچه در این یک سال از ایران به دنیا مخابره شد چیزی نبود جز استقامت و همدلی مردم.
استقامت و همدلی در برابر دشمن آمریکایی، چه در عرصه نظامی و چه در جبهه جنگ روانی و تفرقه افغانی.
تا چشم ها میبینند و گوش ها میشنوند پیام ایران یک چیز است. ایستادگی بزرگ و کوچک ملت تا پای جان برای سربلندی ایران.
یک سال پس از آغاز جنگ 12 روزه آنچه در این صحنه بیشتر از هر چیز دیده می شود فقط مرور یک اتفاق نیست، بلکه تصویر یک تجربه جمعی است.
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی انجه یعنی خستگی ناپذیر، بیموز، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی.
یاران همده کار جهادی فقط به ابزار و امکانات نیست. کار جهادی از دلهایی شروع میشه که برای آرامش دیگران میتپه. از قدمهایی که ممکنه خسته بشن اما از حرکت نمیستن. در قرارگاه جهادی بسیج خواهران شهید تندگویان اهواز، بانوان با قدمهاشون برای ایران اسلامی امید رو در دلها زنده نگه.
روز اولی که جنگ شروع شد من حقیقتا سر کار بودم. چند تا از همکارای من اومدن گفتن که بیت آقا رو هدف قرار دادن. توی دلم خیلی بلبشو بود. خیلی شرایط بدی داشتم از نظر روحی. سحر که بیدار شدیم تلویزیون رو باز کردیم با یه صحنه مواجه شدم که شروع کردن عنوان کردن نالله و انا الیه راجعون. در اون شرایط اصلا خیلی برای من سخت بود، یعنی هیچ وقت دوست ندارم اون شرایط دیگه تکرار بشه. دیگه جنگ علنی شده بود دیگه، امریکا و اسرائیل قطع به یقین میخواستن ادامه بدن و عزیزترین کسمون رو گرفتن از زمان و با این مسئله جنگ رو شروع کردن. ما گفتیم ما نباید، ما انقلابی هستیم که 47 سال هر کدوم از کشورها میخواست دست رازی بکنه به خاک ما، غیرت ما اجازه نداد. گفتیم که حالا ما وظیفمون چیه؟ من چون خاطرات 8 سال دفاع مقدسی که مادرم هم در این زمینه بسیار فعال بودن، اون خاطرات رو برای خودم یک بار دیگه مرور کردم و دیدم جنگ همون جنگه، دشمن ها همون دشمن ها هستن و بی غیرتی اصلا معنی و مفهومی نداره. با دوستان و خانواده و نزدیکانم نشستیم گفتیم که الان که این اتفاق پیش اومده و الان که شرایط مملکت ما شرایط جنگی شده، ما هم به نوبه خودمون یه وظیفه‌ای داریم. همونطوری که مادر من یه شرایط قرارگاه جهادی ایجاد کردن با خانم‌های بسیج اون زمان، گفتم بیایم یه قرارگاهی ایجاد بکنیم ببینیم باید چیکار کنیم، ما کجای قضیه قرار داریم. و سریعا اومدیم نشستیم هم فکری کردیم.
ما بانوان منطقه وقتی که جنگ شروع شد دور هم جمع شدیم و گفتیم که الان رسالت ما بانوان چیه که باید چیکار انجام بدیم.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن بیار ریشمونو با عشقش بسازیم، باید پای این عاشقی جون بذاریم، نباید به این سادگی خواب ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تو حقت همینه، بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تو حقت همینه، یا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. موسیقی
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
مبل اعلا میخوای از چوب افرا، چوب توسکا میخوای کار دست اوستا، میز و صندلی با سرویس خواب، همین حالا میخوای بهترین طرحا. مبلای تخت خواب شو، مبل و میز اداری، تخت خواب و میز تو شو، هرچی بخوای اینجا داریم. بیا با سلام حالا، هر جا باشین هر جا، بهترین ها اینجاست، کار چوب اعلاست. با سلام،
با سلام و نصب کن، بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
Oh